سلام، امیدوارم هر جای دنیا هستید لبتون خندون باشه. میخوام برم روی بخش دوم تحلیل نظم سلطه. ما تو نظم سلطه اومدیم یک بررسی از بعد از جنگ جهانی دوم داشتیم. برایندش چی بود؟ این بود که ما در زمان رضا شاه پهلوی اول سیاست موازنه مثبت، یعنی هم به شوروی هم به انگلستان امتیاز میدادیم همزمان و سعی میکردیم تو این فضا خودمون رو با نظم دنیا هماهنگ کنیم. توی اون مقطع بر سر ما معامله شکل گرفت و اساسا ما نتونستیم با تکیه بر سیاست موازنه مثبت و پادشاهی داخل موفقیت کسب کنیم. اومدیم دوره دکتر مصدق، مشروطه، ساختار مشروطه بود و سیاست موازنه منفی رو اتخاذ کردیم. ملی شدن صنعت نفت، آزادی بیشتر انتخابات تو بحث شهرداری ها، اما سیاست موازنه منفی هم با تحریم های گسترده و همینطور کودتایی که شکل گرفت و کنار رفتن دکتر مصدق به مشکل خورد. اومدیم مجدد توی پهلوی دوم محمد رضا شاه رفتیم به سمت پادشاهی، اما چرخش به سمت آمریکا، پیمان سنتو، توافق بغداد. اینجا هم اومدیم با آمریکایی‌ها بستیم، آمریکایی که انگلستان آرمانم داشت کنار می‌زد و رفت می‌رفت سراغ همزمان سراغ شوروی. اینجا هم ما یک دهه اومدیم جلو، اما با نظم سلطه، نظم دنیا هماهنگ نشدیم و به مشکل خوردیم. اومدیم توی فضای تغییر مجدد، حالا از پادشاهی چرخش به سمت آمریکا، اومدیم توی جمهوری اسلامی و فضای نه شرقی نه غربی. نه شرقی نه غربی یعنی چی؟ یعنی اتکا به خود. اتکا به خود یعنی چی؟ وقتی دنیا دو قطبی بود، یه سری از کشورها با شوروی هم ائتلاف بودن، یه سری از کشورها با آمریکا. ما نه با اون کشورها هم ائتلاف بودیم نه با این کشورها. اومدیم جریان‌های قدرت خودمون رو بسازیم. چی داشتیم؟ ایدئولوژیمون رو داشتیم، گفتمان ضد استعماری. مثلا رفتیم با هر جریان و گروهی که تو دنیا فضای ضد استعماری داشت با اون همراه شدیم، کمکشون کردیم، نفوذ کردیم. جریان‌های ایدئولوژیک منطقه رو راه اندازی کردیم و تقویت کردیم. حالا این قطب سومه. قطب سومی که تازه داره ابزار می‌سازه. توی این فضا هم شرق ما رو می‌زد، هم غرب ما رو می‌زد. تونستیم ابزارمون رو بسازیم. ابزارسازی کردیم. حالا توی این فضا اومدیم رسیدیم به نقطه امروز. امروز چه نقطه ایه؟ نقطه ایه که ما باید آبمونو از این ماهیمونو از این آب گلالود بگیریم. ماهی چیه؟ یعنی این که ما بالاخره بتونیم با نظم دنیا هماهنگ شیم. این نظم، نظم تک قطبی دیگه نیست، داره میریم به سمت نظم دو قطبی. توی این فضای نظم دو قطبی اون چیزی که ارجحه و اهمیت داره این هستش که شما باید تو نظم جدید یک سهمی داشته باشید. اون سهم ما چیه؟ بخش ژئوپلیتیک ماست، کریدورهای ماست، راهها، جایی که ما حضور داریم. حالا تو این فضا یه قدرت داریم به اسم چین، یه قدرت داریم به اسم آمریکا. دو تا قدرت منطقه‌ای بزرگ هم توی منطقه ما هست به اسم روسیه که قدرت منطقه‌ای در آسیا و اروپا است و یه دونه هم کشور هندوستان داریم که یواشکی داره خوشو میاره بالا توی اون مقطعی که چین و آمریکا دارن فرسوده میشن. حالا برگردیم رو بحث منطقه بلوک شرق. ایران در جغرافیای قرار داره داخل بلوک شرق که سه قدرته داخلی و یک قدرت بیرونی وجود داره: چین، روسیه، هند، آمریکا. هندی ها توی اون دهه 1950 تا 60 که دنیای دو قطبی بود و کشورها به سمت کمونیست شوروی یا نظام سرمایه‌داری می‌رفتن، یه جنبش عدم متعهدها شکل گرفت. وسط بازهای معروف برزیل، مکزیک، هند، این کشورها تو اون فضا بودن. هندی ها آموختن وسط بازی رو. اما ما الان داریم به یک سمتی میریم که اسمش نظم نوین جهانیه. توی این نظم قدرت ها دارن حوزه در واقع تسلط و محدودیت ها و در واقع آن چیزی که ابزارهای قدرت هست رو از دست میدن یا به دست میارن. توی این شرایط که ما یک 8 دهه مختلف رو گذروندیم، با پادشاهی موازنه مثبت، مشروط موازنه منفی، پادشاهی چرخش با آمریکا و جمهوری اسلامی دو قطبی، نه شرقی نه غربی، حالا ما اومدیم تو جمهوری اسلامی، چرخش به شرق با ابزارهایی که به دست آوردیم، با هزینه‌های هنگفت. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ بیاید به بازی چین بپردازیم. چین یک نمونه موفقه که بهش بد پرداخته میشه. چین رو میان از دنگ شیائوپین به این ور میبینن. بیاید بازی چین رو بررسی کنیم. چین تو جنگ تریاک همه چی رو از دست داد. قراردادهایی بهش تحمیل میشد، جزایرش ازش گرفته میشد و هر آنچه که پتانسیل ها بود تو جیب غربی ها میرن. چین اومد با نظام سلطه بازی کرد. این بازی به چه شکله؟ بازی چین با نظام سلطه به این شکل بود. توی بحث تغییرات ژئوپلیتیکی و حوزه قدرت در شرق آسیا، یه شوروی داشتیم، یه دونه آمریکا داشتیم، اینا داشتن با هم دیگه میجنگیدن تو آسیان، آسیا پاسیفیک، تو شرق، تو کره، ژاپن، همه اینا درگیر بودن. چین اما یک کشوری بود که فضا رو کمونیستی کرده، پر جمعیت ماو اومده، گاهی به شوروی نزدیک میشد، گاهی به آمریکا نزدیک میشد و چین به سمت هر کدوم میرفت اونها پتانسیلشون افزایش پیدا میکرد. اینجا جایی بود که امتیاز میگرفت. اینجا جایی بود که اگه میرفت سمت اتمی شدن، اگه آمریکا میخواست فشار بیاره، چین کامل میشد شریک روسیه شوروی اون موقع، یا شوروی میخواست فشار بیاره کامل میشد شریک آمریکا. اینجا بود که چین هی ابزار قدرت ساخت. اون دههی که اینا داشتن میزدن تو سر هم، اومد آروم آروم شروع کرد اومد خودشو بست، تاوان هم داد. حالا توی اون بازی دوتا قطب اون سالهای دنیا، چین داره امتیاز میگیره، اومده تو قائله کره، گفته نمیشه کره رو دست آمریکا بدیم، کره تأثیر ژئوپلیتیکی بر چین داره. اومده تو بخش چین ایدئولوژیشو برده تو بخش کره شمالی، ایدئولوژی کمونیستی، اومده همراه شده با کره در مقابل کره جنوبی که نیروهایی به اسم رهبری سازمان ملل اومدن اونجا، اومده میوه خودش اونجا چیده، تو قائله تایوان میوه خودش رو چیده، تو قائله آسیای پاسیفیک میوه خودش رو چیده، حوزه نفوذ و آن چیزی که منافع چین بوده چیده. حالا تو دعوای آمریکا و شوروی هم داره بازیگری میکنه. اما نکته بارز کجاست؟ هر دو لاین آمریکا و شوروی با چین بازه. این لاین سیاسیه، گفتگو، احتمال همکاری تو اوضاع مختلف و احتمال اشتراکات راهبردی تو موضوعاتی که وجود داره. این لاین رو باز گذاشته ها، لاین بسته نیست، حواستون باشه. اونجاست که در نهایت آمریکا مجبور یه چرخش کنه به سمت چین. بازنده کیه؟ ژاپن و شوروی. چرخش به چین، سرمایه‌گذار از ژاپن رفت تو چین. ژاپن دیگه قطبه نیست. حالا از اون ور یک شریک بالقوه 1 میلیارد و اندی میلیونی که ابزارهای قدرت هم به دست آورده رفته سمت آمریکا، دیگه شریک شوروی نیست. اینجاست که شوروی منفجر میشه، دوچار فروپاشی میشه، انگار محاصره تمام. اما این چین این کوریدور رو حفظ کرده. با این دو کوریدوری هست که داره بازی میکنه، پوان میگیره. حالا ما الان توی این مقطعی هستیم که مثل دهه 1950 تا 60 که نظم دنیا داره تو اون رقابت فزاینده تنگ تکلیف میشه قرار داریم. 4 تا کوریدور داریم. کوریدور ایران چین، کوریدور ایران هند، کوریدور ایران روسیه، یک کوریدور هم نیاز داریم، کوریدور ایران آمریکا. اون کوریدور برجام نیست، فراموش کنید برجام رو. کوریدور ایران آمریکا باید باز باشه. چرا؟ چون ایران امروز، اینو دیگه دوستایی که از قدرت ایران در واقع موافق نیستن میگن ایران قدرتمند و اینا جوکه. بذارید نکته بگم. جنگ روسیه و اروپا دو تا مؤلفه خیلی به چشم اومد. بحث اول، تغییر گسترده در بحث مهار ناتو توسط روسیه از زمانی که ایران را پهپاد داد خیلی فرق میکنه. ناتو رو بیچاره کردن. ناتو با اون همه تسلیحات و نیروهایی که بوده بودن روسیه رو واقعا توی یک شرایط خیلی سخت قرار داده بودن. پهپادهای ایران که رفت، بازی برگشت و کریدور تجاری که به جنوب برده تا تحریم‌های روسیه دور زده بشه، یه نکته این بود. نکته بعدی این بود کدوم کشوری تو دنیا جرأت داشت که بیاد مستقیم در کنار روسیه بیسته. پس دو مؤلفه حضور ایران در روسیه در کنار روسیه بازی رو اونجا کاملا تغییر داد. اینجا ایران یک بازیگر کاملا مستقله که میتونه بازی رو وقتی در کنار روسیه بیسته تغییر بده. یعنی ایران در کنار روسیه یک تعریفی به روسیه میده، ایران بدون حضور در کنار روسیه روسیه رو ضعیف‌تر نشون میده، حتما ضعیف‌تر. ایران در کنار چین هم به همین شکله. ایران در کنار چین هم به همین شکله. این رو فراموش نکنید. توی درگیری چین و آمریکا، حالا بر سر طالبان که بالاخره باید درگیر بشن، یا مثل مدل هنگ کنگ میشه که بریتانیا میان میپذیرن قدرت چین رو، یه توافق 50 ساله میبندن، هنگ کنگ جزوی از چینه، اما 50 سال اجازه داره در داخل مدل حکومت داریش غربی باشه، اما تو سیاست خارجه بعد سیاست خارجه چین رو انجام بده. حالا یا میان تایوان اونجوری میدن که آمریکایی‌ها ثابت کردن مثل بریتانیایی ها نمیان انتقال قدرت بدن، با واقعیت رو برو باشن، میجنگن ولی نمیدن، یا باید وارد جنگ بشه با چین. چین اگه با تایوان درگیر بشه، همون مدل اوکراینی تسلیحات هست، اون فکر کی میخواد به چین کمک کنه؟ ایران. کدوم کشوری در دنیا هست که مستقلن وای میسه؟ ایران. اینجا لاین امنیتی ایران چین هم کامل واضحه. یک بار دیگه اشاره کنیم به گزارش CBS. سه ماه پیش با آمریکا داد گفت چین داره در فناوری هایپرسونیک در کور ایران رو ارتقا میده. ما مشکل هایپرسونیک داریم که فرمانده همون گفتن شراکت امنیتی. یه کوریدور هم آمریکا رو داریم. آمریکایی ها اگه کوریدورشون با ایران باز باشه، اینجا روسیه و چین برای اینکه ایران رو از دست ندن خیلی حرف شنوترن، خیلی فرقشه. این جنگ با آمریکا و غرب بدون ایران خیلی سخته، برای چین و روسیه خیلی سخت، غیر ممکن خواهد بود. اساس حمله روسیه به اوکراین این بود که ایران غرب آسیا رو و کریدور مدیترانه رو و حضور آمریکا در به عنوان سنتکام رو معکوس کرد، بازی رو برگردون. حالا رفت سراغ اوکراین، چون جنوبش رو میدونه یک ایران مستقل حضور داره که تحریم دور میزنه، کالا عبور میده، پهپاد میاره. این چین هم به همین شکل. این دوتا کوریدور بازه، اما این دوتا کوریدور یه نکته‌ای داره. اگه کوریدور آمریکا باز باشه چی؟ اون وقت اینا خیلی بعد ما پوهم بدن که دارن میدن. کجا پوهم میدن؟ نمیدونم. شما تصور کنید توی دو ماه مثلا بخش نظامی ما چه پروژه‌ای رو اومده رو نمایی کرد که اینا عقب بوده. یا اما من یه نگاه دیگه‌ای دارم. ما یه کوریدور دیگه هم داریم، هند. هنده چیه؟ هنده همون جاییه که اشاره میشه ظرف چند سال آینده جمعیتش از چین بیشتر خواهد شد و اشاره میشه که بخشی از خروج سرمایه از چین داره به اونجا میاد و اشاره میشه که یک کشوری هستش که همیشه بین غرب و شرق پیمان عدم تعهد، کشور عدم تعهد، کشوری هست که همیشه میانه بوده و این هند دوست داره یک قدم بزرگتر شه. راه بزرگ شدن هند فنها و تنها و فقط و فقط ایرانه. هیچ راهی دیگه نداره. جوری ژئوپلیتیک هند قرار گرفته که از طریق ایران هست که یه قدم میره بالا. این هنده که هم سطح روابط با غرب و شرق رو بر اساس قابلیت ها و پتانسیل ها و ظرفیت هاش حفظ کرده، از 1950 اومده توی جنبش عدم متحدها وسط بازها قرار گرفته و رهبری این فضا رو داشته، حالا که میخواد ماهیشو از این آب گلالود بگیره به ایران نیاز داره. چرا؟ چون اساسا از جغرافیا ایرانه که میتونه این ماهی رو سید کنه و ما هم اینجاست که ماهی رو میگیریم. کوریدور هند از روسیه در واقع ایجاد میشه. اتصال هند به بازارهای روسیه هند رو بسیار بسیار قابلیتشو بالا برده. بازارهای اروپا رو داره میبنده مفت و مجانی، داره مسیر شمال به جنوب ایران رو متصل میکنه به خودش، از اون طرف از طریق ایران به افغانستان، به آسیای میانه و چین متصل، یک مسیر زمینی که امنیتش دست خودمونه. کوریدور هند رو چرا باید فعال نگه داریم و هندی ها هم باید حتما باهوش بیان با ایران ببندن. زمان ترامپ فرق داشت، امروز ما رفتیم تغییرات. خیلی هم میگن هند قابل اعتماد نیست، کی هست توی دنیا کی قابل اعتماده؟ زمان ترامپ که هنوز نظم نوین و درگیری ها نبود، به اوج نرسیده بود، هندی ها برای اینکه آمریکایی‌ها رو تحریک نکنن، حساس نکنن، اومدن کنار. امروز فرق میکنه، همه چی فرق میکنه، همه چی فرق میکنه. امروز هند و ایران یک کوریدورن که میتونه از غرب و شرق پوام بگیره. امروز این نکته فراموش نکنید، کوریدور ایران هند باید فعال باشه، روسیه و چین باید تنشون بلرزه و پوام بدن. اون پوام چیه؟ تکنولوژی، ماهواره، هایپرسونیک، کشتی های رورو برای دریای کاسپین، یک قدم بالاتر تکنولوژی دریایی، نفت و گاز و پالایشگاه و پتروشیمی، کوریدور و ترانزیت، ارتقای راه آهن های ما به بخش راه آهن های برقی، خط ریل برقی، ایناست. سرمایه گذاری در چابهار، جاسک و قطب ترانزیتی کردن ایران، اینجاست که ما باید کوریدور هند رو فعال کنیم و کردیم. اخباری که داره میاد حاکی از اینه. شما میزان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ما آقای شمخانی به هند، مذاکره کننده ارشد ما آقای باقری کنی و وزیر خارجه ما آقای امیر عبداللهیان به هند رو داشته باشید، توی 3 ماهه برید یه سرچ کنید چند بار اینا رفتن اومدن. جالب شد. 4 کوریدور. ما کوریدور آمریکا هم لازم داریم. این کوریدور برجام نیست. من معتقدم ساختار ما باید یک لاین مذاکره غیر برجامی با آمریکا رو باز کنه، از هر راهی که میخواد باز کنه. اونا چی میخوان ما چی میخوایم از اونا؟ این مهمه. اونا امروز از ما میخوان که منطقه و حوزه انرژیش امن باشه و این امنیت دست ماه. اشاره کنیم زدیم پالایشگاه عربستان. گور بابای چین و روسیه، امروز چین و روسیه تو جایی نیستن که ما بخوام فشار بیارن. دیدم روزنامه اشاره کرده بود توی چین که ما نباید زیاد به ایران اهمیت بدیم، شریک و قابلیت اصلی ما با عربستان، حجم تجارت و اقتصاد. آخه احمقا، شما با فشار آمریکا، با یک فشار جدی آمریکا به عربستان میتونید بدون ایران این توافقات رو ببندید. عربستان میدونه موشک و در واقع چکش ایران روی فرق سرش میخواد فرود بیاد و آمریکا نمیتونه جلوشو بگیره، داره به سمت تو پالسای میفرسته. اگه ما بخوایم این فضای امنیتی که بالا سر عربستان چیدیم و برداریم و با عربستان یک کم فضا رو صلح‌آمیز کنیم، عربستان اصلا با تو نمیبنده، امنیتی نمیبنده. نمیبنده. ما این که دست خدا بر سر تنبیه اینا هستیم، ابزار خداوند هستیم برای تنبیه، برای اینکه بزنیم تو سرشون. اینه که من میگم بود امنیتی منطقه دست ماست. مکرونتون چی گفتون کنفرانس بغداد دو در اردن؟ گفت من به این نتیجه رسیدم بدون اینکه با ایران گفتگو کنی توی منطقه هیچی حل نمیشه. آره هیچی حل نمیشه آقای مکرون، هیچی. حالا اگه ما لاینه با عربستان آمریکا رو باز کنیم، آمریکا هم چی میخواد؟ میخواد که آقا این نقاط و پروکسی ها و بازوهای محور مقاومت ما فضای انرژی رو تأمین کنه، امنیتش رو کامل، تا قیمت انرژی متعادل تر باقی بمونه و شوکی داده نشه. اونها تحت فشارن. اما ما چی میتونیم بخوایم؟ این که معافیت های سرمایه گذاری هند در ایران برداشته شه. چرا آمریکا این رو خواهد پذیرفت؟ من معتقدم خواهد پذیرفت. ما اگر فشار رو بیاریم برای یک کوریدور گفتگو با آمریکا مبنی بر این که میزان فشار رو برای به هم زدن امنیت انرژی در منطقه کاهش خواهیم داد، از طرفی این کوریدور رو از هند بگیریم که آمریکایی ها میزانی از معافیت رو برای سرمایه‌گذاری هند در ایران بدن، چرا آمریکا میتونه اینو موافقت کنه؟ چون حضور هند در ایران تعادل قدرت در بلوک شرق رو رقم میزنه. حالا یه چین دارید، یه روسیه، یه هند، یه نقطه وسط هم ایران داره که این 3 کشور بهش وابستن. اینجا تعادل ایجاد میشه و میدونه آمریکا اگر نظم جدیدی در دنیا میخواد شکل بگیره، حداقل تو بلوک شرق تقسیم قدرت شکل گرفته، نه یه قطب کاملا در بلوک شرق مسلط در مقابل آمریکا، و این ظرفیت و امکان رو میده که آمریکا بتونه با قطب‌های مختلف ضرب شرق رو کنترل کنه. اینجاست که هند و ایران میتونن با این سلاینه ایران روسیه، ایران چین و ایران آمریکا پوان بگیرن و تو این محور بازی کنن و ایران این نظم سلطه تو این فضای قبلی خلاص شه، تو نظم نوین جهانی بتونه خودش رو نظم دنیا هماهنگ کنه. ما لاین ایران هندو میخوایم، این لاین باید به دست بیاد، این لاین باید به دست بیاد و قابلیت هم داره. کامل هم مطلوب آمریکایی ها خواهد بود، هم ما و هند رو، در واقع هند رو به عنوان یک قطب جدید که به اروپا و راه‌های خودش رو داره، امنیت خودش رو داره و مسیر خودش رو داره، میاره بالا در تراز یک قدم بالاتر، هم روسیه و چین رو وابسته به ما که مبادا ما چرخش کنیم به سمت غرب نگه میداره و اینو بس سرمایه گذاری بکنن، پوان بدن و هر آنچه که نیاز هست برای حضورشون در ایران و به دست آوردن اون توازنه هزینه کنن. این میگم بازی درست و ما باید این کار بکنیم و به نظرم داریم میکنیم. من پارسای هندو دیدم. این چهار کوریدور باید فعال باشه، ما باید عالی بازی کنیم تا بالاخره بعد 8 دهه بیایم یه قطبی بشیم تو محدوده خودمون که کشورها بهمون نیاز دارن و ما میتونیم قابلیت‌های حالا داخلیمون رو فعال کنیم. 8% منابع دنیا یه نقطه‌ای که حالا چهار کوریدور داره باهاش در واقع کوریدور گفتگویی داره، سرمایه گذاری ترانزیتی داره، ما تأثیر میتونیم بذاریم به هر سمتی که بیشتر بریم تأثیر میذاریم بر وزن اون سمت. اینجاست که ما بالاخره کنده میشیم میایم بالا. دنبال کنیم ببینیم آیا این کوریدور ایران هند تا کجا میتونه بره. امیدوارم یک لاین گفتگو با آمریکا ایجاد بشه و میتونیم دهه خوبی داشته باشیم، بالاخره خلاص بشیم توی 300 400 سال وحشتناک که داشتیم. ممنون با من همراه بودید، امیدوارم مفید و مطلوب بوده باشه. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.